أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: كل شيء فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. یکی از معیارهای فرهنگ بالای هر انسانی اتصال به پروردگار و قدرت لایزال اوست. این فکر که انسان بفهمه از خود هیچ نداره و هرچه داره از خالق خودشه، هم در ابتداء خلقت هم در استمرار او، یعنی هم حدوثاً و هم بقاءاً. یه فکر بالایی است، یه واقعیتی است که اگر انسان معترف به او بشه تأثیر زیادی در زندگی او داره. کسی که میفهمه از خود هیچ نداره فقیره، نه بخواد مبالغه بکنه، بلکه حقیقتا میدونه هیچ نداره، نه ابتداعاً که آفریده شد حقی داشت برای به وجود آمدن، نه بعد از اینکه خلق شده حقی برای استمرار حیات داره. کدوم یک از ما میتونیم چنین حقی رو برای خود قائل باشیم که ما حق داریم تا فلان سال عمر بکنیم؟ این یه معرفت بزرگی است. کسی اگر بهش فائق بیاد و لازمه او این میشه که خود رو وصل به خدا میکنه، اعتماد به پروردگار میکنه، تکیه میکنه به خدا. تکیه کردن خیلی مهمه. بچه ای که باورش شده که نمیتواند مستقلن راه بره و زمین نخوره، دست شده به پدرش، اعتماد به اون میکنه. در کنار این بحث یک صحبت دومی هم هست. انسان‌ها می‌دونید یک محدوده‌ای از قدرت دارن، به لطف الهی که در وجودشون گذاشته شده یک کارهای محدودی می‌تونن انجام بدن. اون کارهای محدود راه رفتن و صحبت کردن و یه کارهای خاصی در طبیعت کردن، این متعارفه. معمولا افراد تو اینجا دوست دارن یه مقدار اعمال قدرت بیشتری از متعارف بکنن، بگن ما قدرتمون بیشتر از نوع مردمه. لذا رو میارن به کارهای خارق العاده و دوست داره که مثلا یه کارهایی که متعارف مردم نمیتونن انجام بدن رو انجام بده. در حیطه قدرت مردم این نیست که از آینده خبر بدن. اون حب نفسی که تو وجود افراده میکشونه اونها رو به این سمت. دوست دارن بعضی برای این که نشون میدن قدرت ما بیش از متعارف مردمه، دنبال این میگردن چگونه بتوانیم از آینده خبر بدیم، چه کار بکنیم، یه عملی رو انجام بدیم دیگران نتونن نظیرش رو انجام بدن. تو بحث ورزش میبینید افراد سعی میکنن نفر اول باشن در یک مهارتی تو دنیا، یه همون حب نفسه. انسان چون خودش رو دوست داره میخواد تو یک مهارتی رقیب نداشته باشه، تک باشه. وقتی تک بود همه چشم‌ها و فکرها متوجه یک جا میشه، مشهور میشه. اگر رقیب داشت، یکی دو تا رقیب داشت، فکرهای مردم تقسیم میشه بین دو نفر سه نفر، و اگه زیاد شد کم کم اصلا دیگه توجهی به اون نمیشه. مثل ماه و خورشید دیگه، وقتی تک مورد توجهه، وقتی ستاره شد و نظیر زیاد داشت تو آسمان، دیگه زیاد مورد توجه نیست. لذا اسم دیگه نمیان برای میلیون ها ستاره بگذارن، چون رقیب خیلی داره. تو انسان ها اون حب نفس که یه بچه تو دلش داره به نام حب شهرت، اونو میزایه. اون حب شهرته میاد ایره میکشونه به این کارها، میخواد این کارهای غیر عادی بتونه انجام بده تا چشمها رو متوجه خودش بکنه. لذا اگه بتونه کار علمی بکنه، تو کار علمی نفر اول باشه که خب شروع میکنه. وقتی نتونست تو کار علمی موفق باشه، رو میاره به کارهای دیگه، کارهای ورزشی. برای کسانی که قدرت تفکر ندارن چیز خوبیه. کار علمی نمیتونه بکنه، رو میاره به کارهای دیگه، کارهای بدنی، کار آسان‌تریه. حالا فقط هم کارهای ورزشی نیست، گاهی افراد رو میارن به سحر و جادو، چون اونم یک کار غیر عادیه و با یه چشم بندونه که چشم افراد رو میبندن، در واقع فکر افراد رو میبندن و یه عملی انجام میده که عادتا کسی نمیتونه اون کار رو انجام بده. تو بگه بله من میتونم این کار رو بکنم. تو بین این کارهای غیر عادی همش به یه مطلب بر میگرده و اون قدرت. همه خلاصه میشه توی مطلب به نام قدرت. دنبال اینه که یه قدرت استثنایی پیدا بکنه، نه فقط تو وزن برداری و کشتی. قدرت که میگم حتی قدرت این که از آینده خبر بده اونم یه قدرته. قدرت زنده کردن مرده، این خودش یه قدرته. قدرت اطلاع دادن از فکر انسانها که در درونشون چه میگذره، این همش قدرته. افراد دنبال قدرت هست. این قدرت ها سرچشمه او باز علمه. یعنی اگر کسی قدرت دارد از آینده کسی خبر بده، این نیرو از کجا به وجود اومده، محل صدورش باز علمه. یعنی یه راهی رو میداند. اون کسی که با سحر میاد یه عمل خارق العاده انجام میده، مثل همون سحره موسی که کارهای غیر عادی انجام میدادن، حیواناتی رو به حرکت انداختن، اینا همش قدرته. منشأ این قدرته باز علمه. یعنی یه علومی رو اینها میدانن، از اون علومشون دارن استفاده میکنن. لذا میگه من چه کنم، از چه طریقی بتونم یه کار غیر عادی رو انجام بدم. مرد رو زنده کردن خودش قدرته، اما این قدرت منشأش یه علمه. برمیگرده مثلا به این که یه اسم اعظمی رو میدانه، میشه علم. این دانش دیگه، از اون اسم اعظم که میداند استفاده میکنه، مرده رو زندش میکنه. پس حب نفسی که تولید میکنه حب شهرت را، همه افراد رو میکشونه به سمت یک قدرت فوق متعارف. چون متعارفش که همه دارن، خواهد یک کار اضافه تری توانایی داشته باشه که اون قدرت فوق متعارف هم برمیگرده به علم. در واقع باید یه علم اضافه تری بدانه. این که میبینید امروز کشورهای دنیا مسابقه میگذارن در قدرت نظامی، نتیجه همینه. هر کشور میخواد قدرتش فوق قدرت کشورهای دیگه باشه. دنبال اینه. وقتی دنبال قدرت فوقیتن، ناچارن به علم رو بیارن. دانشمندانی رو میخوان که بنشینن فکر کنن چه اسلحه ای رو بسازن که کارایی بیشتر داشته باشه، قدرت اونها رو زیادتر بکنه. چه موشکی رو بسازه که کاربرد بیشتری داشته باشه. آخرش این قدرت های نظامی سرمنشأش دور علمه. و دنیا رو میاره به این چیزها. حالا اونایی که بتونن خودشون این کارا رو بکنن انجام میدن، اگر نتونندم رو میارن به ارتباط با اون قدرت های بزرگ، تا در اثر ارتباط با اونها بتونن یک وسایل نظامی رو برای خودشون بخرن و بعد با این وسیله خریداری شده بتونن یه قدرتی رو برای خودشون احراز بکنن. معلومه اون کسی که قدرت رو خودش تولید کرده منشأ علم داره. همون کشورهای دست دومی که وسایل نظامیشون رو خودشون تولید نکردن، خریداری کردن از یک کشورهای بزرگتر، اینا قدرت دارن اما قدرتشون پشتوانه علم نداره. دانشمندی ندارن که بیاد این اسلحه رو بسازه. فقط صرف خریداری است. دیگه اینم از درد ناچاریه. اگه میتونستن خودشون این کارو بکنن که میکردن. اما به دلایلی بالاخره عقب افتادن. عرضم اینه، تو این دنیایی که همه دارن مسابقه میگذارن روی قدرت بیشتر و به خاطر همین قدرت بیشتر رو میارن به علم بیشتر، چون میدن ریشه تو اونه و این یه چیز درست و روشنی است. تو این دنیا یه عده‌ای هستن این قدرت فوقیت خودشون رو در اثر ارتباط با خالق تهیه میکنن. میگه اگه میخوای قدرت بیشتر، قدرت فوق کل دنیا داشته باشی، وصل به خدا شو، چون تمام این جهان با تمام قدرت‌هایی که توشه همه مخلوق خداست، اذن او میخواد. اون کسی که این مطلب رو خوب بفهمه، ببینید چه علم بزرگی داره، وصل به خدا میشه. و وصل به خدا شدن قدرت فوق جهان رو پیدا میکنه، قدرت الهی رو پیدا میکنه. رسولان الهی انشقاق قمر، احیاء اموات و شفای بیمارانی که ناعلاج بود و معجزاتی از قبیل سخن گفتن با حیوان یا به سخن در آوردن حیوان، که با زبان فصیح حیوان شروع بکنه حرف بزنه. اینا دیگه چیزایی است که بشر نمیتونه انجام بده. کاری که عصای حضرت موسی علیه السلام کرد، کاری که ید بیضاء او میکرد، کاری که سبب شد رود نیل رو منفک کرد، آبش رو تفکیک کرد، 12 تا راه رو باز کرد و مردم از بینش رد شدن، این دیگه بحث قدرت مخلوق نیست، در اختیار مخلوق نیست که بتونه این کار انجام بده. همه اینها به اذن پروردگار. حضرت عیسی علیه السلام وقتی میگفت من توانایی دارم خلق کنم از گل یک پرنده را، من الطین کهیئت الطیر، به هیئت یک پرنده می آفرینم و روح درش ایجاد میکنم، همه دهانها بسته بود، همه فکرها متوجه کار بود. این کار کار بشر نیست. خدای متعال تو محدوده قدرت انسان ولو با سحر و جادو این رو نگذاشته. و حضرت عیسی علیه السلام هم می‌فرماد من به اذن خدا این کارو می‌کنم. دوبار این تو قرآن آمده، یکی در آیه 49 آل عمران هست که حضرت عیسی علیه السلام میگه انی اخلق من الطین، من می‌آفرینم. اون تو میگه به اذن ربی. در آیه 110 مائده خدای متعال به حضرت عیسی میفرما. اون دیگه خیلی جالبه، چون ممکن حالات شیطان یه به ذهن یکی القا بکنه که نعوذ بالله حضرت عیسی علیه السلام اشتباه کرده گفته من خلق میکنم. آیا واقعا اینطوریه؟ حضرت عیسی میگه انی اخلقو. حالا ما که چنین اعتقادی نداریم، پیامبر خدا که اشتباه نمیکنه. اما کسی هم بگه این عبارت ها غلطه، خب آیه 110 مائده خدای متعالی که خود خالقه، دیگه خالقیت خودش که فراموش نکرده، و حضرت عیسی میگه شما خلق میکن. منطور تو اونجا هم باز هی میگه به اذنی، چند بار تو آیه تکرار میشه، یعنی هر کاری میکنه به اذن خدا داره این کارو میکنه. چیزی که وهابی ها هنوز درک ندارن و نمیفهمن این آیاتو، میخونن آیه رو با همچیه میگیم مثلا باران به اراده امام زمان علیه السلام میاد، فرم میگه شرک است. شرک است پس آیه قرآن هم شرک. اونها میگن شرک چون میخواد بگه که قدرت قدرت خداست، کار کار خداست، چیزی شریک خدا نگذار. خب ما میگیم زنده کردن مردن کار خداست، اما خدا که یادش نرفته بود کار خودشه. حضرت عیسی میگه شما خلق میکن. ولی این خلق کردن اگه به پیغمبر نسبت داده بشه به امیرالمومنین شرک میشه، اما حضرت عیسی شرک نیست. نمیدانند که هیچ کدام شرک نیست، چون به اذنی داره، همه وصل به مبدأ قدرت که خداست، به اونجاست، اذن از او داره. این کجا شرک؟ این توحیده. این اگر از غیر خدا میگیم قدرت میگیره، بله این شرک، اما وقتی از خدا داره میگیره این توحید میشه. حالا یه حال این که حضرت عیسی علیه السلام مرده رو زنده میکرد، یا میگفت من علم دارم به ما تدخرون فی بیوتکم، میگم تو خانه چی مخفی کردید، ذخیره کردید، خبر میدم از آینده، از گذشته، و این کاری که اهل بیت علیه السلام فوق او را انجام میدادن و اشاره میکنن به ماه، ماه دو نیم میشه، اشاره به خورشید میکنن بر میگرده، رد و شمس، اینا یه چیزاییه که همه انسان ها دنبالشن، چون برای کارهای غیر عادی دلشون میخواد انجام بده. عرضم اینه، اولا اینا حالا کمال برای انسان نیست، خود اهل بیت علیه السلام هم اینا رو به عنوان کمال برای خودشون ایجاد نمی کردن، معجزه می آوردن برای اینکه افراد و خاضع در مقابل خدا بکنن، مؤمنشون کنن. اما هیچ وقت به مؤمنین نمی گفتن دنبال این باشید که شما هم یه همچین قدرتی پیدا کنید. اینا ارزش قائل نبودن برای این. اما در این حال عرضم اینه، اگر کسی دنبال یه همچین قدرت‌های ظاهری هم هست، باید بدونه وصل به خدا باید بشه، نه وصل به قدرت‌های ظاهری. اتصال به مخلوق کارایی نداره، همه مخلوقا فقیر به خدا هستن، اتصال به خالقه که انسانو میتونه همه کاره بکنه. ما یه قطره ای هستیم که اگر وصل به دریا شدیم فانی میشیم تو دریا، اما در واقع باقی به بقای دریا هستیم. قطره که از بین نرفته تو دریا، ظاهرش فانی شد اما واقعش باقی هست تو دریا، وصل به دریا شده. اگه جدای از دریا بشه فانی میشه، حقیقتا زود تبخیر میشه، از بین میره. آیه که اول صحبتم خوندم یه اشاره‌ای به این نکته داره، کل شیء فان، همه چیز تو معرض فناه و فقط یک چیز رو میگه باقی است، اون مهر فنا بهش نمیخوره. و یبقا و چورت بک، صورت پروردگارتون باقی میمونه، صورت پروردگار غیر از ذات پروردگاره. میتونست بگید و یبقا الله، نفرمود خدا باقی، بگید یبقا صورت خدا. وجه الله اون چیزی است که در مواجهه با یک موجود انسان میبینه، اونو بهش وجه میگن. مثلا من و شما وقتی مواجهه با هم قرار میگیریم، آنچه را از صورت شما میبینم که میخوام بشناسم شما رو، اولین جایی که نگاه میکنم صورت شماست، میخوام بشناسم اتون، لذا همونو بشکن وجه. کلمه مواجهه هم از همون وجه گرفته شده، یعنی رو در رو شدن دو تا صورت. ما وقتی در خانه خدا میریم ذات او رو که نمیبینیم، اولین چیزی که از او میبینیم او میشد وجه الله، وجه خدا. خدا که جسم نیست که، اولین چیزی که ازش میبینیم مخلوق اوست، اولین مخلوق او پیامبرن و 13 معصوم دیگه، لذا این 14 نفر میشن وجه خدا. خدای متعالم برای این که اینو خوب تفهیم ما بکنه که وجه خدا این 14 نفرن، صورت من و شما رو رو 14 تا تیکه استخوان قرار، 14 قطعه استخوان زمیمه هم میشه. یعنی چون میدونست تو تشریع 14 نفر انسان واسطه هستن، اونا بچه الله هم، بچه انسان هم تو آفرینشش این ابتکار رو به خرج داده، نه 13 قطعه نه 15. و این علاوه بر اینه که خود کلمه وجه هم به حروف ابجد باز میشه 14. فرمود یبقا وجه ربک، وجه پروردگارت باقیه، یعنی 14 نفر که آخرینش شما تو دعای ما بگید عین وجه الله، کجاست وجه خدا، این باقیه. اگه میخواید قدرت پیدا کنید، میخواید فانی نشید، وصل به وجه الله بشید، باقی میشید. و امشب سر قمر بنی هاشم علیه السلام اینه، این که نشستیم دوره هم عزاداری میکنیم برای اون بزرگوار، او وصل به وجه الله شده بود. المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین، افتخار اینه، وصل به امام زمانشه، لذا فانی نمیشه، گرچه بدن تکه تکه میشه شهید میشه. اینو قرآن بیان میکنه، به من و شما هم داره بیان میکنه، کل شیء فان و یبقا و چربک، بچه پروردگارتون باقیه. تو قیامت حالا این بی مقدار واضح تر میشه این مطالب، اما عاقل اونه که تو همین دنیا اینا رو خوب بفهمه. وصل بشه به امام زمانش باقی میشه. حضرت اماما رضوان الله تعالی علیه که میبینید چیزی نداشته، اما چطور با هیچی؟ از آمریکا هیچی نمیترسیده؟ که نمیترسه، یه قدرتی داره. قدرت کجاست؟ قدرت ظاهریه؟ خب نیست، قدرت ظاهری که نیست. قدرت، قدرت لایزال الهیه. اگه وصل به خدا شدیم اینه. عالم فرمود خشیت الهی داره، پس خشیت از غیر خدا هیچ نداره. نتیجه اونه. عظم الخالق فی انفسهم، نتیجه این عظمت خالق در دید انسان کوچک شدن مادون خداست. فسقر مادونه فی اعینه، رمز اینه. متأ افراد خیال میکنن که میخوان بزرگ بشن باید وصل به قدرت‌های استکباری بشن. یه ارتباط پیدا کن با آمریکا ببینیم چی میشه. که قدرت نمیاره که. زمانی که مرحوم آقای شهید رجایی رضوان الله تعالی علیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد، میخواستن رئیس جمهور بشن، وایساده بودن جلو حضرت امام که امام ایشون رو منصوب بکنن و یه توصیه‌ای به ایشون کردن. مضمون توصیه این بود که آقای رجایی نگاهتو بزرگ بکن تا این ریاست جمهوری در دیدت کوچک بشه. چی تو دیدشو بزرگ کردن؟ گفتن این کرات جهان هستی همه بزرگه، کراتی هست که گاهی هزاران برابر زمینه وسعتش، ما از بس فاصله از ما داره به شکلی یه ذره ستاره داره میبینیم. از بین این همه کرات یه کره شاله زمینه، این کره زمین اکثرش که آبه، حدود یه سومش زمینه. تو این زمینش هم ببینید کشورهای مختلف اومدن تقسیم بندی کردن، هر یه قصاصشون میگه من رئیس جمهور اینجا هستم، اون یکی یه تیکشی، همه اینا تیکه تیکه شده، یه بخش کوچیکش اومده ایران شده. ببینید چه شخصیتی به چه نحوی میره جلو. میخواد نگاه من به شهر کوچک بشه، دست منم میگیره میره نوک کوسوفه که از اینجا نگاه کن. وقتی شهر در نگاه من کوچک شد دیگه دل نمیبندم، دیگه این طرف آب و اون طرف آب برام فرق نمیکنه، اینجا زمینش متر چنده. اینا مال کسانی که تو شهر دارن میچرخن. وقتی تو شهر خیابون تا خیابون براش فرق میکنه، یا عجب آب و هوا اینجا داره اونجا چی. اینه که دیدشون کوچک اینه. وقتی رفت اون بالا یه نگاه کوچک بینه. حضرت امام آقای رجایی رو با چند تا جمله همچین نگاهشون بردن بالا، چیزی نیست، آره اومدی رئیس جمهور ایران شدی، این رو بر خودت مهمش ندونه. وقتی کوچک شد، وقت اون جمله امیرالمومنین السلام برای انسان تجلی میکنه که قسم میخورد که والله من حکومتی که پیدا کردم بر مسلمان ها ارزشش به اندازه یه لنگه یه کفش هم برام نداره. بعد گفتن مگر اینکه بتونم حقی رو احیا بکنم، اون برام ارزشه، اما این مرتبت، این رتبه، این برام ارزش نیست. اینا نتیجه دید بالاست. عاقل اینه، فرهنگ بالا اینه که وصل به قدرت خالق میشه، نه وصل به قدرت مخلوق. لذا اگر یک کشور تو دنیا میبینید میگه نه شرقی و نه غربی، این یه فرهنگ بالایی داره، تکیه میکنه به اسلام، تکیه به خدا میکنه، این فرهنگ بالایی رو داره. دیگه شما تو دنیا هیچ کشوری رو نمیبینید این گونه استقلال داشته باشه، یا به اون استکبار یا به استکبارهای دیگه وصلن، دلشون رو خوش میکنن به ارتباط با آمریکا، اون یکی میگه با روسیه، اون میگه با چین، اون میگه با کجا، یه ارتباط هایی دارن. امروز هم که رأس شده از گاهی میان 10 تا 20 کشور با هم یه جلسه میگذارند و یه قراردادهای نظامی با هم میبندند. ناتو میاد یه برنامه خاص برای خودشون میکنن. برای چیه؟ میخوان قدرت خودشونو زیاد بکنن. سرشون نمیشه که قدرت زیادت تو چیه. وقت هی میچرخن آخرم سیر نمیشن. حضرت امام این جمله رو فرمودن، فرمودن آمریکا اگه بتونه رو کل دنیا سیطره پیدا کنه هیچ وقت کوتاه نمیاد. خوی استکباریش اینه که احترام بخواد بذاره به یک کشوری، نه، اگه بتونه لگد مال میکنه. حالا ایشون تعبیر اینطوری نمیگفته، گفتن همجا رو تصرف بکنه. بعد اگه بتونه تو کرات دیگه هم دسترسی پیدا کنه کوتاه نمیاد، میره یکی یکی کرات رو میگه، میگه این کرو من گرفتم. آخرش چی؟ هر چی میچرخه تو حکومت خدا داره میچرخه. ولا یمکن الفرار و حکومته که نمیفهمه، اینه نمیدونه، همچه که مرگ میاد سراغش میره این همه مهلت بهش داده شد، چی تو فکر اینا نمیکرد؟ اون لحظه عاجز میشه. روایت داره که 3 چیز اگه نبود انسان ها ذلیل نمیشدن. خدای متعال گاهی میخواد انسان ها ذلیلشون بکنه از 3 طریق. 3 چیز مسلط میکنه به انسان ها، همچه افتاده میشه همین مستکبرین ها. یکی بیماریه، بیماری میدوزه به جونش، دیگه کار نمیتونه بکنه. و نخست وزیر سابق اسرائیل یادتونه میگه چه مدت زیادی ذلیل شده بود، بیهوش، هم تو حالت بیهوشی بود، اون وقت که حمام خون را مینداخت جنایت های مرتکب میشون، خدای متعال چند سال مهلتش میده تا خوب مردم بشناسن، بعدم ذلیلش میکنن. اینطوری یکی بیماری افراد رو ذلیل میکنه، یکی فقر رو میدازه به جونش، یکی هم مرگه، هیچ کاری نمیتونه بکنه. خدای متعال همچنین میخواد بفهمونه به انسانها که هیچی قدرت ندارید، با یه چیز خیلی جزئی، با یه پشه و پشه رو میکنه تو بینی نمرود، حالا ببینم چه هم میتونه. با یه تار عنکبوت جان پیامبر رو حفظ میکنه، نمیاد با یه چیز بزرگ حفظ بکنه که بعد افراد افتخار بکنه. چون عبر ابن عبدود که کشته شد خواهرش تا مدت ها افتخار میکرد، حالا برادرش کشته شده بود، گفت من افتخار میکنم که به دست پهلوان مثل امیرالمومنین کشته شد، دیگه به دست یه آدم بی خودی کشته میشد این ذلت برای ما بود، گفت به دست یه شجاعی کشته شد، اینو برای خودش افتخار میدونست. خدای متعال همچین که میخواد بفهموند به ما که هیچی نداریم، با یه چیز کوچیک یه درد مبتلا میکنه، یه میکروب وارد بدن میکنه. یه براتون میده، یه جوانی میگفت من تو بیمارستان بود، گفت من تا به حال مریض نشدم و هر کم مریض میشد مسخرش میکردن. اولین بار است دوچار بیمارستان شدم، اما ظاهرا آخرین بارم است. همچی که حالا گرفتار شدم، حالا میدم عجب دیگه گیر افتاده تو بیمارستان. چندین سال هی مسخره کرد دیگران رو، خدای متعالم زود مهلتش رو تمام نمی کنه دار. خیلی خدا صبر داره، 30 سال 40 سال به صدام هی مهلت دار. خب شلنگ و تختاش رو بندازه، خب بکشه مظلوم ها رو، بکشه اذیتش رو خوب بکنه. فرعون خوب مهلتش میده، بعد با یه چیز جزی تو آب برمش. خیلی ساده یه مرتبه میرید یه چیزی که سال ها بود داد میزد، انا ربکم الاعلا، با یه چیز خیلی ساده آب مرد رو کلش قرش. آنچنان ذلیلش میکنه که بفهمت هیچی نداره. عاقل اونه که برای قدرتش وصل به امام زمانش میشه، وصل به اون بالا میشه، اون وقت میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. و تمام وجود میگه داره، نه اینکه بخواد شوخی بکنه. چون یادتونه لیبی 20 سال پیش بودن یه بار اومد ادای ایران در بیاره، یه بار مقابل آمریکا یه جمله‌ای گفت، فوری آمریکا حمله کرد، کشورش چند تا بمب انداخت کنار کاخش، هم انداخت که اگه دیگه غلط کردی خود کاخت هم زیر رو میکن، دیگه هیچی نگو، تمام شد. نتونستن جای دیگه، بعضی فکر میکردن ایران خودش داره میگه آمریکا غلط نمیتونه، نه با وصل به اون قدرت بالاست. شما اینو بفهمید، یه فرهنگ بالایی است، باید این رو تمرین بکنیم تو کشور خودم. و متاسفانه هنوز هستن تو کشور ما یه دهی که فرهنگشون هنوز اینا نیست، هنوز متوجه اینا نیستن. لذا میگن اگه میخواید تحریم ها کم بشه، فشار کم بشه، یه ارتباط با آمریکا. این سادگی بعضی، نشناختن دشمن، نشناختن خود، در واقع نشناختن دین. بله انسان امام حسین علیه السلام هم بشناسه وقت میفهمه یعنی حیحات من نزله اینه. یه قدرت حسینی پیدا میکنه. مرگ جلو چشمشم هست، هیچ نگران نیست. فرمودن مرگ مثل یه پله، پلیست که از این طرف میریم اون طرف آب. به یارانشون دارن اینو یاد میدن، اینه که نواب صفوی داره میره شهید بشه، تعجب میکنن خیلی ها که چطور این تو صاف وایساده و میدونه میخوان اعدامش بکنه، هیچ نگران. ایمان به خدا انسان ها این چنین میکنه. اگه وصل به خدا شدیم اینه، یخافون فی الله ولا یخافون فی الله لومت الله، دیگه در راه خدا از هیچ ملامت گری نمیترس. اشداء علی الکفار میشه، اما بین خودشون رحما بین همه. چون یخشونهوه یعنی از خدا میترسه، دنبالش میبارن ولا یخشون احدا الا الله. اگه از خدا ترسید از غیر خدا نمیترس. اینه اگه بینید رهبر معظم به تعبیر عامیانه میگن خم به ابرو نمیارن. اینه ایمان وقتی قوی شد، وصل به امام زمان، وصل به خدا شد انسان، وقت واقع بینانه حرف میزنه. اونایی که قدرتشون وصل به خدا نیست، از دهانشون ناخواسته یه حرفای میپرد بیرون، انسان وقتی گوش میکنه میفهمه که میگه بالاخره باید پا رو دنب فلان نگذارید. این حرف معنا داره دیگه. و میفهمم پا رو دنبش نبردن، ما که پا رو دنبش نگذاشتیم، اومده پاچه ما رو میخواد بگیره. ولیکن حرف اینه آقای عزیز، شما مشکل ضعف ایمانته، نه ارتباط با آمریکا. برو ایمانتو تقویت کن، یک ماه دو ماه برو کار بکن، خدا رو ببین، احساس بکن قدرت خدا رو، وقت بعد حرفت عوض میشه. ولی اگه انسان قدرت خدا رو ندید، گاهی رو به تقیه میاره دا، یه توجیه هم میکنه، میگه باید تقیه بکنه. یه جاهایی بله انسان تقیه داریم، من نمیگم تقیه نیست، اما اون کسی که ضعف ایمان داره یه جاهایی هم که نباید تقیه بکنه تقیه میکنه برای حفظ جانش. و این قاطیه، معلوم نیست که برای خدا داره تقیه میکنه برای نفسش. امام حسین علیه السلام بلد بودن تقیه بکنه، یه جاهایی دیگه تقیه کارایی نداره. منتها کی اینو میفهمه؟ اون کسی که وصل به خداست. وقتی که امام حسین علیه السلام میگن خدایا ظهوری که تو برای من داری بیشتر از ظهور دنیا برای منه، چون ظهور تو برای من بیشتر از ظهور دنیاست، من نیاز ندارم به کمک دنیا تو را اثبات بکنه، تو بیشتر برای من روشنی. ایکون لغیر که من الظهور ما لیس لک امیت عین لا تراک له رقیبا. وقتی انسان خدا رو دید، اون وقت وصل به اون میشد و دیگه نگرانم نیست. آقا قبر بنی هاشم علیه السلام که امشب وصل به اون میشیم، به خاطر اینکه اون وصل به امامش، وصل به بچه الله. مقابل ادب او همه متواضعیم. این چه ادبیست؟ قرنها گذشته همه عقلها متحیره. دارید همچین چیزی؟ نمونه دارید؟ دوتا برادر اینطور نسبت به یک دیگه رعایت ادب رو بکنن که در طول عمرش هیچ وقت جلوتر از برادر بزرگتر آب نمیخوره، نه فقط تو نهر القمه و فکر، اصلا تو عمرش اینطوری بودن. مرسوم اینه که میگن دو تا برادر تشنه هم کوچیک‌تر اول آب بخوره، اینجا به عکس، قانون به عکس. نمیگن آب نمیخورم، میفرمان نمیچشم. ادب خیلی بالاست. چون بعضی وقتا آدمایی که روز هستن خیلی که تشنه میشن، یه آب تو دهنش مونه داره میریزه بیرون، میچشه بالاخره. میگه حالا یادار که روزه رو باطل نمیکنه. این مقدار ادب انسان برد بالاتر، میگه نه نمیکنه. یکی سن میگفت حالا آقا آب میخوردن، امام حسین راضی بودن یا نه؟ گفتن مسلم راضی بوده. بس رضایت امام که نیست که، بس ادب این آقا هست. ما ادب رو پیدا نکردیم، هنوز تو اون حال و هوای ادب قرار نگرفتیم که کسی که توی ادب قرار بگیره کارایی که دیگران براشون عادیه این برای خودش حرام میدونه. امکان نداره خلاف ادب. اونچنان دو زانو مؤدب میشینه جلو امام، تکون نمیخوره. اینایی که گاهی تشرفات دیدن، میگه که پشت سر حضرت آنچنان مؤدب حرکت میکردن که مثل اینکه هیچ حرکتی توشون نمیدید، خیلی مؤدبان آهسته. جلوی امام آنچنان مؤدبه، دو زانو نشسته یا مؤدب ایستاده، خسته میشه هیچ. آدمی که تشنه است اصلا توجه به این آداب نداره، وقتی به آب برسه دیگه فکر اینا نمی کنه ده تا دیگه هم تشنه دارم که زود آب بخورم. اونجا تو اوج تشنگی ادب خیلی زیباست. حالا ما میریم تو حرمشون، ناخواسته میافتیم رو زمین. این همونه که دارم میگم عقل متحیر این ادبه و خاضعه، میگه من که نمیتونی بیا تو زمین متواضع شو، بگو آقا دستم بگیرید، یا با این آداب به ما یاد بدید. در مقابل امام زمانتون چی بودید شما؟ هرچه شیرینه هست، هرچه کماله، هرچه لذته، تو این تبعیته. عبدی اتعنی اجعل و که مثلی، اطاعت من رو بکن مثال خدا میشه. انا اذا قلت لشیء کن فیکون، و هرچی میگم بشو میشه، تو هم میتونی کارو بکن. فذکر عطش الحسین علیه السلام مقدار آب رو تو نزدیک دهان بالا آوردن، یاد آتش امام افتادن، صدا میزنن به خدا قسم آب نمیچشم، در حالی که مولایم تشنه باشم. دشمن جرأت نمیکرد جلو بیاد، اما مایلم نبود آقا آب بیاشام، همینطور از عقب نگاه میکردن آیا آقا آب رو مینوشن یا نه. یه وقت دیدن آقا آب ها رو ریختن روی آب ها. دشمن یه جور دیگری خوشحال شد، اما رضایت الهی یه جور دیگری است. این وصیت پدرشون بود، امیرالمؤمنین علیه السلام وصیت‌های متعددی به فرزندانشون کرده، از جمله فرمودن عباس ایاک و انت شرب الماء و اخوک الحسین عطشان، مبادا یه زمانی آب بیاشامی در حالی که برادرت حسین تشنه باشه. عجب ادبی یاد فرزندشون داده. اوج این ادب تو کربلا آشکار شد. آقا مشو پر از آب کردن، اومدن طرف خیمه دیگه نمیخوان مبارزه کنن. اون نامردانی که قبلا فرار کرده بودن، اما اینجا دیدن آقا دیگه نمیخوان جنگ کنن، جرأت پیدا کردن تو مسیر آقا. دستای آقا رو از بدن جدا کردن، والله ان قطعتمو یمینی إني أحامي أبدا عن دينه. دست ها رو قطع میکنید اما نمیدونید من تا جان دارم حمایت از دینم میکنم، از امام زمانم میکنم. بله کاری کرده، ظالم دیگری اومد جلو با عمودی به فرق آغازه، فرق آقا شکافته شد، در حالی که آقا دست نداشتن از بالای از بروی زمین افتادن. اگه حاجت دارید میخواید وصل به خدا بشین، وصل به امام زمانتون، چند مرتبه آقا رو صدا بزنید، یا حسین یا حسین یا حسین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. اللهم صل على محمد و عجل فرجه. خدایا دلها امشب متوجه آقا قمر بنی هاشمه، میان تو این جلسه ها. خدایا به احترام اون آقا همه ما را مؤدب به همه آداب دین بگردان، ما را تو صف قطب خورندگان مقام آقا قمر فضل علیه السلام قرار بده، ظهور امام زمان رو برسان، ما را از بهترین یارانشون، از ناصرین و مطیعینش قرار بده. رهبر عالی قد نظاممون و همه خدمتگزاران به اسلام، به نظام حفظ فرما. دشمنان رو نابودشون گرده. همه حوائج شرعیه رو به لطفت به صاحب مصیبت امشب عطا فرما. و همه بیماری ها مشکلات برطرف فرما. اموات حقداران و زبل حقوق شهدا، امام امت رحمت فرما. به نبی و آله و صحبه.